رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
درود بر شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم زاد در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
امروز سه‌شنبه 4 نوامبر سال 2008 میلادی است، روز انتخابات پرزیدنتی در آمریکا.
و این برنامه را با آخرین خبر از انتخابات آمریکا آغاز میکنیم.
در حالی که تا آغاز رسمی رای دهی در انتخابات پرزیدنتی آمریکا همگی کمتر از نیم روز دیگر باقی مانده است، نامزدها در سراسر مملکت پایگاه دارند تا برای بردن رای ها آخرین تلاش را میکنند. دموکرات باراک اوباما به سه ایالت سفر کرد که سال 2004 در آنها جمهوری خواهان برنده شده اند. در فلوریدا او به انتخاب کنندگان گفت نتیجه درازترین و پرخرجترین سبقت پرزیدنتی آمریکا در تاریخ این کشور در دستی آنهاست. رقیب او جان مکین نیز به فلوریدا و هفت ایالت دیگر سفر کرد. طبق بیشتر نظرسنجی های سرتاسری اوباما در این سبقت پیش صف است.
سیناتور اوباما نامزد دموکرات ها در انتخابات پرزیدنتی آمریکا گفت امروز مادر بزرگ 86 ساله او پس از نبرد طولانی با سرطان از جهان گذشته است. اوباما که در سبقت با سیناتور جمهوری خواه جان مکین در رقابت است گفت مادر کلان وی مادلین دونهام به قول او پایدیوار خانواده آنها بوده است. اوباما افزود پس از آنکه پدرش مهاجر از کینیا اویله را ترک کرد و مادرش به زودی درگذشت، تربیت او به دوش مادر کلانش دونهام افتاده است.
حربیان ایالات متحده در افغانستان میگویند هنگام شکار مسلحان طالبان آنها یک لابراتوری تولید هروئین را کشف و زیاده از 40 تن افیون را در اینجا نابود کردند. در اظهارات گفته می شود نیروهای مشترک این تولیدگاه مواد مخدر را در ناحیه سپنبلدک ولایت قندهار که با پاکستان هم مرز است کشف کرده اند. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان شمرده می شود. افیون مواد خامی هروئین می باشد.
وزیر دفاع پاکستان می گوید ادامه حمله های موشکی ایالات متحده در قلمرو پاکستان می تواند واکنش های خشونت آمیز به بار آورده تلاش های تارومار تروریسم را بی ثمر گرداند. چاودری احمد مختار این پیام را در ملاقات با رهبر فرماندهی مرکز نیروهای مسلح آمریکا جنرال دیوید پیتریوس منتشر کرد. واشنگتن چنین بیانیه‌های پیشینه اسلام آباد را نادیده گرفته است و یا در بهترین حالت حمله ها را ضرورت حفظ نیروهای بین الملل در افغانستان از حمله های فرامرزی ستیزه‌جویان نامیده است.
مقامات تاجیکستان آغاز انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را سر از 1 نوامبر رسما تصدیق کردند. شرکت برق تاجیک میگوید طبق سازشنامه‌ای که میان دو کشور به امضا رسید در سال 2007 ترکمنستان هر سال در موسم تیر ماه زمستان به تاجیکستان 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت برق انتقال خواهد داد. ضرورت وارد کردن برق ترکمنستان به تاجیکستان در حالی به میان آمده است که تاجیکستان زمستان گذشته با مشکل شدید کمبود برق مواجه شد، تا جایی که حتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه نیز محدودیت استفاده برق جاری گردید.
صندوق بین المللی پول می گوید طرح وام 60 میلیون دلاری به قرقیزستان را برای کاهش اثر بحران مالی جهان به این کشور تقریبا به تصویب رسانیده است. این کمک از بنیاد وام های اضطراری به کشورهای داده می شود که اقتصادیات آنها در وضع آسیب پذیر قرار دارد. قرقیزستان گفته است این سرمایه را برای کاهش تورم و پشتیبانی از بینوایان استفاده خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی ایران امروز مسئله برکناری وزیر امور داخلی ایران علی کاردان را بررسی خواهد کرد. وزیر به آن عیبدار می شود که برای خود دیپلم قلبکی دانشگاه مشهور اکسفورد بریتانیا را تهیه کرده است. کاردان اتهام را پذیرفت و گفت شخص خود را نماینده این دانشگاه معرفی کرده او را فریب داده است. اما وزیر از استعفا خودداری کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد مخالف برکناری کاردان با تلاش های پارلمان است و میگوید قضیه به فعالیت کسبی وزیر بستگی ندارد.
11 نویسنده سرشناس از همپیشه مشهور چخ خود میلان کوندرا در مقابل اتهام او به خبرکشی برای مقامات مخفی دولت کمونیستی حمایت کردند. مطبوعات چخ نوشت کندی را در جوانیش شخص غریبی را و خدمات مخفی فاش کرده است که به دیگر اندیشان کمک می رسند. کندی را این ایبمانی ها را رد کرد. در میان حمایتگران او سلمان رشدی و برنده جایزه نوبل در ادبیات اورهان پاموک هستند که حادثه را معرکه بدنام کنی شهرت کندی را نامیده اند.
رهبران دو سازمان مهاجران تاجیک در روسیه آگاه کردند که بحران مالیوی میتواند به مهاجران تاجیک ضربه جدی زند. گوهر جورایوا رئیس سازمان مهاجرت و قانون گفته است از حالا کارفرمایان صدها مهاجر را به دادن مزد کارشان بیرون می‌رانند و برای این بحران مالی را دلیل می‌آورند. رئیس جنبش عمومی روسیگی مهاجران مهنتی تاجیک کرامه شریپوف گفته است از اول سال کارفرمایان روسیه 28 میلیون روبل زحمت کشیده مهاجران را نپرداختند. شریپوف همچنین آگاه کرده است که سازمانهای نجات پرست روسیه امروز 4 نوامبر می‌خواهند بر ضد مهاجران راهپیمایی‌ها برگزار کنند.
ژورنالیست سابقه دار تلویزیون تاجیک عبدالمجید عثمانوف با قرار حکومت تاجیکستان مدیر شبکه نو تلویزیون جهان نما تعیین گشت. تا این وقت او در وظیفه جانشین رئیس شبکه تلویزیون سفینه کار میکرد. قرار است شبکه نو که 24 ساعت نمایش پخش خواهد کرد از روز 5 نوامبر به کار شروع کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب نگاهی بود به برخی از خبرهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان و یادآور می شوم این خبرها را از برنامه بامدادی رادیو آزادی شنیدید و به طور همین زمانی یا بگویم زنده این برنامه از دوشنبه به پراگ صدا می دهد. در دوشنبه مسئول برنامه همکار ما عبدالقیوم قیومزاد و در پراگ ما سلیم ایوبزاد. پیشنهاد من عبدالقیوم این است که به مناسبت روز انتخابات سرنوشت ساز آمریکا برنامه را یک اندازه غیر عادی پیش بریم. نظر شما چیست؟
سلیم جان، من شخصا مخالف نیستم اگر شنوندگان عزیز مخالف نباشند. خوب می شود این خیل کرد که ما موضوع به موضوع دنبال پیش می رویم. در هر کجای برنامه هر شنونده ای که اگر خواهد به برنامه ما همراه شود و یا فکر و اندیشه خود را گفتنی باشد با ما در تماس شود.
با کدام تلفن؟
با تلفن 2-24-61-91 که مستقیماً با استودیوی دوشنبه وصل است و کسی که زنگ زند می تواند در برنامه ما شرکت کند.
خیلی خوب، شنونده ارجمند انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم با تلفن شماره 2-24-61-91. و پس صحبت رو که مثل هر روز از آب و هوای دوشنبه شروع می کردیم امروز به آخر برنامه می گذاریم و در ضمن آب و هوای امریکا که همکار ما لطیفی میگوید به سبب رقابت های انتخاباتی آنقدر تفسیده است که حرارتی آن را انسان ها در پوست خود حس میکنند. اما پیش از شروع گزارش همکارمان این را هم بگوییم که تبلیغات در امریکا تا لحظه باز شدن حوزه های رایدهی ادامه میکند.
در حالی که تا بازشوی نقطه های آوازدهی در سراسر ایالات متحده امریکا همگی چند ساعت باقی مونده است، جانبداران هر دو داوطلب با مقام رئیس جمهوری این کشور تمام کوشش را به خرج می سپارند تا که مقدار هرچی بیشتر انتخاب کنندگان را به طرف خود جلب نمایند. و اعتقاد بعضی تحلیلگران، نیرو آزمایی دموکرات باراک اوباما و رقیب جمهوری خواه جان مکین فضای سیاسی آمریکا را تا اندازه را تسمانده است که این گرمی را می شود حتی با پوست خود حس کرد. بنابر نتیجه نظرخواهی های مختلف که زود زود در مجله ها، روزنامه ها، تلویزیون و شبکه اینترنت انتشار می گردند، اوبامای جوان در عین حال بر رقیب سال خوردهش مکین برتری چشم راز دارد. و اما تو چی اندازه واقعی بودن آنها را علاکه امروز بیگاهی بعد از بسته‌شوی حوزه های انتخاباتی می شود معاین کرد. ما هم با کوشش انجام چنین یک نظرخواهی مستقل وارد کوچه های نیویورک شده از راهگذران سوال کردیم که آیا انتخابات رئیس جمهوری برایشان مهم است و با کدام نامزد آنها آواز خواهند داد. نخستین شخصی که راضی شد با ما صحبت کند پیرمرد 80 ساله بود که خودش را اندری معرفی نمود و گفت هیچ وقت در انتخابات شرکت نکرده است و شرکت کردنی هم نیست. من 80 سالم و در عمرم یگان بار در انتخابات شرکت نکردم. من با داوطلب منتظرم که بتواند من را برای رای دهی دلگرم کند. تا عین زمان هیچ کس این را کرده نتوانست. من حالا هم انتظارم.
For somebody to inspire me to vote, and so far nobody did. I'm still waiting.
باید گفت که نه همه در امریکا اظهار چنین بی‌فعالیتی سیاسی میکنند. در عموم اهالی کشور به حیات سیاسی توجه زیاد ظاهر میکنند و کوشش میکنند با این یا آن راه نظرشان را آشکار نمایند. همین طور همصحبت دیگرمان جوان دختر ساندرا که میگفت خیلی شتاب دارد، با وجود بند بودنش با آمادگی با ما همصحبت شده اعلام نمود. بله، من حتما فرد و رفته به جانب نامزد خود آواز خواهم داد. من فکر میکنم که انتخابات کنونی اهمیت خیلی زیاد دارد، پیش از همه برای آن که وضع حاضره وحشتناک است. همه از یک معاش تا معاش نوبتی به سر میبرند و خرجاتشان را محدود کرده کوشش میکنند پول خود را حفظ کنند. علاوه بر این، هر آن چیزی که در حکومت و کاخ سفید انجام میشود مسخره آمیز است. این یگان سیره نیست و بدون شبهه من به جانب داری برک اومام آواز خواهم داد. پیش از همه او جوانتر است. من مقابل مکین یگان چیز ندارم، اما اوباما به کاخ سفید دیگرگونی خواهد آورد و همه ما منتظر تغییراتیم. با در نظر داشت یان که نیویورک یکی از پایگاه های حزب دموکراتی امریکا محسوب می شود و اکثریت اهالی این ایالت و یکی از سرهاولی ترین شهرهای کشور از این حزب و نامزدش به مقام رئیس جمهوری براک اوباما پشتیبانی میکند، مردمی که ما با آنها هم صحبت میشدیم نظر همسان داشتند. اما سم نام جوان مرد که نمودی بسیار افسرده داشت و حتی نمیخواست به صحبت همراه شود، گفت که از نویلوجی به مکین آواز میدهد چون که یگان انتخاب مناسب را نمیبیند. من رایم را به مکین میدهم. من بر این نظرم که نامزدی و انتخاب بهترین میان دو انتخاب بعد است. دیروز در برنامه های تحلیلی متخصصان و حتی بعضی اعضای حزب جمهوری خواه با تاسف محض به همین فکر تاکید داشتند. گفته می شد که حتی در تفاوت از مرکه انتخاباتی 4 سال پیش، با در نظر داشت عدم باوری زیادی مردم با جورج بوش در ایالت های کلیدی به مثال کارولینا شمالی و فلوریدا، برتری وی بر رقیبش جان کری قابل ملاحظه بود. اما در عین زمان مکین مجبور است حتی در آن ایالت هایی که عادتان جمهوری خواهان را جانبداری میکنند با مقاومت سخت دموکرات ها روبرو شود. با وجود این همه پیشگویی های نامید کننده، بعضی مقامداران ارشد حزب جمهوری خواه به پیروزی نامزدشان باوری دارند. همین طور معاون رئیس حزب جمهوری خواه فرانک دوناتلی با کمیل باوری اعلام نمود که اگر تعداد زیادی جانبداران حزب در انتخابات شرکت کنند، مکین میتواند در ایالت های حیاتی که به هیچ یک حزب مایل نیستند به مانند فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا، کارولینا شمالی و حتی پنسیلوانیا آرای ضروری را کسب نموده به کاخ سفید راه یابد. و اما در کوچه های نیویورک با چنین موقع اکثریت ناراضی اند و از ده ها نفر که ما به آنها با چنین سوال مراجعه نمودیم گفتند امیدوارند فردا بعد از اعلان نتیجه ها براک اوباما به واشنگتن آمده نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا خواهد شد. با وجود این، آخرین همصحبتمون که خادم پشته بوده است گفت تصمیم نهایی نگرفته است و حیران است که با کدام نامزد آواز دهد. من تا حال تصمیم نگرفتم که با جانب کی آواز دهم. آنها همه وعده های بسیار میدهند و بعد از به وظیفه آمدنشان وعده هایشان را اجرا نمیکنند. من تصمیمم را در آخرین لحظه خواهم گرفت. من عموما از قبیل چنین نفران میباشم که در آخرین لحظه با یک قرار میآیند. اما این دفعه برگزیدن یکی از نامزدها خیلی وزنین خواهد بود. و در همین حال رئیس جمهوری کنونی آمریکا جورج بوش تصمیم گرفت در روزهای باقی مانده تا انتخابات از شبکه‌های تلویزیونی و سرخط خبرها خود را کنار بگیرد. طوری که سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو اظهار نمود، جورج بوش نمیخواهد به همحزب جان مکین یگان مشکل ایجاد کرده با مرکه انتخاباتیش خلل دار شود. با عقیده تحلیلگران این حرکت بسیار باعقلانه است چون که سطح محبوبیت بوش میان اهالی به پسترین نشان داد برابر به 22% رسیده است و مکین کوشش دارد انتخاب کنندگان را باور کنند که سیاست وی از سیاست بوش کلا فرق میکند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
آخرین منظره های روز انتخابات پرزیدنت آمریکا را از همکارمون لطیفی شنیدیم و به نظر می رسد در واقع هوای انتخاباتی خیلی تفسون است.
عبدالقیوم، من هم این گزارش رو با شوق شنیدم و این نکته هم جالب بود که پرزیدنت بوش نمیخواد در تبلیغ همحزب جان مکین شرکت کند، زیرا به احتمال قوی هر تعریفی که اگر بوش از مکین بکند برعکس نتیجه خواهد داد. و این را هم اضافه میکنم که ماهی گذشته من سفر امریکا داشتم و در بسیاری از منطقه های آن بودم، اما در منطقه که زندگی میکردم تقریبا در پیشگاه هر حولی در تمام کوچه آدمان نام نامزد خود را زده بودن. یک همسایه نام اوباما را زده بود، یک همسایه نام مکین را. اما شامگاهان آنها بیرون می آمدن و با هم صحبت و گاهی بحث میکردن که کدام از نامزدها برای آینده کشورشان بهتر است.
ما در اینجا برخی از خبرها را از تلویزیون میبینیم، اما در بین جوانان چند ویدیوی اوباما و مکین در سامانه یوتیوب خیلی مشهور شدند. معلوم میگردد تبلیغات از تمام واسطه ها ادامه دارد.
در حقیقت همین طور است، حتی بعضن زنگ تلفن می شود می برداری که می گویند از ستاد اوباما یا از ستاد مکین است و می خواهم به نامزد آنها کس رای دهد. در یوتیوب آخرین صحنه خیلی جالب است، اما نویشتجات پیدا می شود که واقعا پس از 8 سال به عمل آمده است. حالا ما می توانیم که این پارچه را در اینجا تماشا بکنیم. و شخص در نزد تلویزیون نشسته است و تماشا میکند پیام سالانه پرزیدنت مکین رو میشنود که میگوید وضع اقتصادی بسیار بد است، اما چاره های خواهیم دید. در این وقت زنگ تلفن میشود، برادر این نفر از عراق زنگ میزند و میگوید در اینجا جنگ ادامه دارد، حال تو چی است؟ این میگوید که من خانم از دست دادم و در جستجوی جای کار هستم. خلاصه خیلی تبلیغات مکین رو این چیز شکست داده است.
بله، و اینجا یک خبر پهن شد که ستاد مکین از سخنان خانم هیلاری کلینتون در دوره اولی مبارزه اوباما با کلینتون استفاده کردند که خیلی مؤثر بوده است و اوباما را شخصی نشان می دهد که تجربه کار رهبری ندارد.
تبلیغات دو جانبه حتی آوازخوان‌ها را در آمریکا به دو گروه جدا کرده است، طرفداران اوباما و مکین. مثلا در پشتیبانی از اوباما چنین می‌خوانند: I love Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama. I love Barack Obama. I want him to be the pres. And it's not cuz
و در پشتیبانی از جون مکین این گونه سرود نشر شده است: John McCain, John McCain, you say you run a clean campaign, and I do think that's a promise you will keep.
چند رسانه مهم نوشتند که با وجود مرحله پر صد و صدا و شوق‌انگیز و زیر و بالا و زیر و بم انتخاباتی در امریکا، سرنوشت این انتخابات در همین 24 ساعت اخیر، حتی می شود گفت اکنون 24 ساعت هم خیلی کمتر، حل خواهد شد.
بله دیروز اگر برنامه های ما را شنوندگان عزیز گوش کردند، پیچیدگی های نظام انتخاباتی امریکا را نقد کردیم که تقدیر نامزد نه در دست انتخاب کنندگان عادی بلکه به صورت کل در دست کالج های انتخاباتی است. هرچند البته تعداد طرفداران نامزد در رای گیری اعضای کالج تأثیر بی‌واسطه دارد.
به هر حال نتیجه های انتخابات امریکا، کشوری که تقریباً 142 میلیون انتخاب کننده دارد، خودی همین روز معلوم خواهد شد. دیرش به مانند انتخاباتی که انتخابات اولی بوش و الگور یک روز طول کشیده بود، اما احتمالاً این دفعه زود اعلان شود. نه مانند کشورهایی که همگی 2 یا 3 میلیون انتخاب کننده دارند و نتیجه های رای‌دهی پس از 2 هفته رسماً اعلام می شوند.
خب به احتمال زیاد تا برنامه نوبتی ما این نتیجه ها معلوم خواهند شد، اما برخی از شما می توانید اعتراض کند که انتخابات امریکا به اشتراک ناظران انتخاباتی از تاجیکستان می گذرد و این درست هم هست. انتخابات گذشته را ناظران از تاجیکستان مشاهده می کردند در خود امریکا. امسال باز هم پیشرفت تکنولوژی آنها می توانند این کار را از دوشنبه هم انجام بدهند. در این باره همکارمون رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری امریکا، سیاستمداران و خبرنگاران تاجیک به رغم انتخابات 4 سال پیش به ایالات متحده دعوت نشدند. اما سفارت این کشور در دوشنبه از برخی سیاستمداران، رهبران احزاب سیاسی و مسئولین رسانه‌های مهم کشور دعوت کرده است جریان انتخابات امریکا را توسط وسایل مخابراتی معاصر در محل این سفارت نظارت کنند. بسیاری از تحلیلگران میگویند با وجود دوری امریکا از تاجیکستان، انتخابات این کشور دلیل نقش و جایگاهی که این کشور در معادلات جهانی دارد همچنان در مرکز توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی تاجیکستان قرار داشته است. انتخابات امریکا نمیتواند جلب توجه نکرده باشد، زیرا روز 4 نوامبر امریکا نه تنها برای خود رئیس جمهور انتخاب میکند، بلکه مردی را روی صحنه میآورد که قادر خواهد بود در سرنوشت باقی عالم نیز تأثیر بگذارد. رجبی میرزا سردبیر رادیوی امروز که به این نظارت از راه دور انتخابات آمریکا دعوت شده است میگوید این انتخابات بیشتر از داخل در برخی موردها برای باقی جهان مهمتر است. او گفت
انتخابات آمریکا اونقدر برای مردم جهان ماهیت و اهمیت دارد که بیشتر از نظر به اون که در داخل آمریکا بیشتر در خارج نظریه با وجود آوندنش ممکن است که گویا آمریکا نه تنها برای خودش پرزیدنت انتخاب میکند بلکه در ذهن مردم مثلا جا کردن میخواهد عوض شدن نشان دادن اون که انتخابات آمریکا تنها برای خیلی آمریکا مهم نیست بلکه بیشتر ماهیتش برای جهان دیگر است.
اما نتایج انتخابات برای منطقه تاجیکستان و باقی جهان و بالخصوص برای سرنوشت آینده آمریکا چی پیامد خواهد داشت؟ با وجود پیش بینی ها در این مورد در محافل تاجیکستان یکسان هستند، اما بسیاری ها همچنان معتقدند که در صورت پیروزی نامزد دموکرات ها سیاست آمریکا در بسیاری از سمت ها دچار تحول خواهد شد. سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید روی کار آمدن براک اوباما به معنای آن است که آمریکا با عنوان یک قدرت بزرگ جهانی همچنان خود را در حال تحول و مطابق شدن به شرایط تازه جهان و نمایش میگذارد.
با فکر من این پیش از همه یک تحول دیر منتظره میتواند بوده باشد. ببینید بسیاری ها بر این عقیده بودند که در ایالات متحده آمریکا یک نوع سیاست های تبعیض‌آمیز در مسئله انتخاب رئیس جمهور موجود بود. در صورتی که آقای اوباما به سر قدرت بیاید این طرز نگریش در جهان تغییر خواهد یافت و البته این میتواند باز خیلی نگرانی ها را کمتر کند، خیلی میتواند ما را دلهاشون را نرمتر کند و خیلی هم میتواند از امریکا بدبینی در سراسر جهان کاهش بدهد.
اما خیلی از تحلیلگران و سیاستمداران دیگر همچنان اعتقاد دارند که صرف نظر از پیروزی کدام یکی از این دو نامزد، سیاست اصولی امریکا در قبال منطقه و جهان بدون تغییر باقی خواهد ماند. سعید ابراهیمی نظر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هر کدام از این دو نفر رئیس جمهوری آمریکا نشود، مناسبت آمریکا با تاجیکستان همچنان باقی خواهند ماند و رشد خواهند یافت.
با گمان من که تغییرات کلی در سیاست آمریکا وجود نمیاد، چون که اصلا رئیس جمهور هم نه اونقدر شخص مستقل است. اون لابی هایی که در پشت هستن اونا دیگه سیاست آمریکا اداره میکنن. بنابراین شخصا بنده هیچ تغییرات کلی دیگرگونه منتظر نیستم.
به هر صورت فرصت چندان باقی نمانده است تا دنیا شاهد شود با براک اوباما چهره نو از آمریکا رونما خواهد شد یا با مکین آمریکای قدیم باقی خواهد ماند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه اشاره نظرها در تاجیکستان در پیوند با انتخابات پرزیدنتی آمریکا.
شنونده ارجمند، حالا رو می آوریم به بخش دیگری از برنامه و آن را با سرخط خبرها شروع می کنیم.
امروز در ایالات متحده انتخابات پرزیدنت این کشور برپا می شود.
غربیان امریکا یک لابراتوری تولید هروئین را در قندهار افغانستان نابود کردند.
صندوق بین المللی پول به قرقیزستان 60 میلیون دلار کمک اضطراری می رساند.
سازمان های مهاجران تاجیک از بد شدن وضع مهاجران در روسیه هشدار می دهند.
سرخط مهمترین خبرها را با هم شنیدیم و حالا توجه کنید به مطالب بخش بعدی برنامه.
شکایت زنان از فشارها در رابطه با شیوه سر و لباس آنها در جایهای جمعیتی.
آیا دستور منع شطر و حجاب در بازار و فروشگاه ها از طرف کی داده شده است؟
حمله طرفداران محمود خدایبردیوف در 10 سال پیش هدف چی بود؟ شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگری نیز در این برنامه داریم و اون را من عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوب‌زاد از پراگ به شما معرفی میکنیم. حالا تنفسی با یک پارچه موسیقی.
پیشمکن جفاگری پارچه بود از ترانه آوازخوان جوان تاجیک نازی کرامت الله. برخی از زنان بازرنشین شکایت کردند که کسانی به آنها جفاگری میکنند، یعنی فشار میارند تا این زنان لباس بپوشند که به چشم این افراد خوشایند است، شاید نه به جسم آن زنان. بحث مشهور وزیر معارف تاجیکستان و دخترک دانشجو را به خاطر میارد، نه عبدالقیوم؟
بله، اون بحث در خاطرها مونده است، اما اونجا نظامنامه های مکتب و دانشکده ها دلیل آورده می شد. حالا چنین طلب در بازارها به میان می آید که تا یک اندازه تعجب آور بوده می تواند.
ولی طبق گزارش همکار ما در دوشنبه رسول شادان، مقامات رسمی همه گونه دخالت خود را به سر و لباس زنان رد کرده اند. گوش دهیم به این گزارش.
با وجود آن که مقامات تاجیکستان ادعای برخی از ساکنان جمهوری در مورد اجباراً کنار انداختن حجاب و ستر را رد کردند، اما شورای علمای اسلامی گفته است ما تنها از بانوان خواهش کردیم که از سر و لباس اسلامی استحصال خارجی دست کشیده بیشتر لباس ملی تاجیکی ببر کنند. با ادعای این مرکز سر و لباس اسلامی که از کشورهای خارجی به تاجیکستان وارد می شوند با استانداردهای اسلامی جوابگو نبوده است، اما روشن نیست که زیر مفهوم استانداردهای اسلامی چی را در نظر دارند. قابل جان بایف مدیر شعبه فتوای شورای اسلامی کشور میگوید
ما از دید همین حجابایی که با استاندارد جوابگو نیستند، چقدر حجابایی که در تن دخترها چقدر جنس می پوشند که سوراخ بدن اونها نمودار بشه، البته او با شریعت اسلامی هم موافقت نمی‌کند. بگذار دخترای تاجی، مادرای تاجی لباس ملی تاجیکی پوشند.
برخی از کارگران مغازه‌های مرکز شهر میگویند که رهبران آنها را مجبور می‌سازند که بدون حجاب و ستر به کار بیایند. مسئولین دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان این ادعاها را رد کرد و گفتند که در این باره اطلاع ندارند. اما با وجود این فروشنده‌ها و تاجران که در مغازه‌های مرکز شهر کار می‌کنند میگویند که نمایندگان مقامات به فروشگاه‌ها آمده هشدار دادند که با ستر و حجاب به کار نآیند. برای مثال یک زن تاجر که از افشای نامش خودداری کرد در این باره گفت
چی بودن که خیلی رومالت نبند، این رومال ملی تاجیکی نیست، کیچی ها مجبور کرد، من کتو من خودم و معقول خودم بستم. نه این کارخونه دولتی ده ممکن نیست، خیلی بستم من دیگر نبینم سطر بنده ده.
گفته های این زن را خانم مهرنیسا فروشنده در مغازه ورزش تایید کرد و گفت
وای دولت اسلامی نیستش نباید هم نباشه کشم نیه من این گفو برومن.
اکثر مصاحبان ما از اقدام دولت در حیرت هستند. با گفته مصاحبان ما آنها را هشدار دادند که بدون حجاب و با لباس ملی به کار بیایند. زنان سطرپوش سؤال می دهند که چرا در جمهوری که خود را دموکراتی و دنیوی اعلام کرده است آزادی های معنوی محدود کرده می شود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبرهای تضادآمیز از شروع یک معرکه ضد صدر در بازارهای دوشنبه در بازار فروشگاه ها. عبدالخیوم به این گزارش همکارمون چی رو می شود اضافه کرد تا که شرح و تفسیری بیشتر پیدا نمود.
پیش از همه یک نکته دیگر که می توان در این مطلب اضافه کرد این است که دیدار و ملاقات نمایندگان حکومت با زنهای سطرپوش نه تنها در فروشگاه ها بلکه در برخی از کارخانه و مؤسسه های دیگر نیز صورت گرفته است. هلاله قربان و معاون رئیس کمیته زنهای تاجیکستان واخوری با جماعه زنها در فروشگاه ها از جمله بازار کاروان، صدبرگ و فروشگاه مرکزی را تصدیق کرد. ولی وی افزود هدف از این ملاقات ها به زنها سپاردن تحفه ها بخشیده به جشن روز قانون اساسی کشور بود که روز ششم این ماه تجلیل می شود.
همین بخشته به روزی کنستوچی همو رفتگی بودیم، صحبت کردیم، توفه سپاردیم، هیچ وای نیست.
در همین حال یک نفر مسئولینی که در این ملاقات ها شرکت داشته است گفت که واقعا آنها در این ملاقات مسئله طرز لباس پوشی زنها را محاکمه کردند. این همصحبت من که نخواست از وی نام ببریم افزود که آنها با زنها صحبت های دوستانه انجام داده و درست فهمانیدند که پوشیدن لباس ملی به مراتب به زنهای تاجیک موافق بوده است تا آنجا که سطر حجاب ببر کنند. ولی حکمت الله سیف الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت برخی از این زنها از چنین اقدامات مقامات شکایت کردند. این زنها رفتار و عملی نمایندگان حکومت را که آنها را مجبور به ترک لباس اسلامی میکنند یک نوع پایمال کردن حقوق های انسانی خود ارزیابی کردند. سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود که اقدامات نمایندگان حکومت که میخواهند آزادی های انسان ها را محدود سازند از چهارچوب قوانین کشور بیرون است. زیرا هرچند نظام دولتداری دنیوی اعلان شده است اما جامعه تاجیکستان مسلمانی است و دولت باید ارزش و احترام جامعه را قائل باشد.
آیا اینها با دستور مستقیم از مقامات بالایی است یا با تشبث افرادهای علاهیده و مقامات علاهیده؟ متاسفانه در بعضی جای ها جامعه را دنیوی میگویند. از اونی که در نظام دولت ما دنیوی میگیم این درست است، ولی نمیشود نظام دنیوی را تحمیل جامعه کرد. اگر چنین یک اقدام ها از جانب بعضی مقامات حکومت های اجرایی صورت میگیرد، این هیچگاه به منفعت ثبات جامعه امروزه ما نیست.
ضمناً مسئله طرز لباس پوشی دختران و بانوان تاجیک طی دو سه سال اخیر به یک مشکل جامعه تبدیل شده است. زیرا وزارت معارف تاجیکستان حضور و اشتراک دختران حجاب پوش به مکاتب و دانشگاه ها را ممنوع اعلان کرده و در پی این مسئله تا به دادگاه نیز کشانیده شد. برخی از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر چنین تصمیم ها را نقض حقوق انسان ارزیابی کرده بودند. این هم در حالی است که زن های سطر پوش می گویند طرز لباس پوشی آنها به کار تجارتشان هیچ مانعی ایجاد نمی کند، بلکه برعکس خریداران به آنها با احترام مناسبت می کنند. اما نمایندگان مقامات تصمیم دارند چنین ملاقات ها با زن ها را در ولایت نواحی و شهرهای دیگر نیز با زن ها برگزار کنند.
تشکر از همکارم عبدالخیوم قیوم زاد که مسئله را یک بازتابی مفصل داد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
از حمله مسلحانه جانبداران محمود خدابردیف سرهنگ شورشی از قلمرو ازبکستان به ولایت سغد تاجیکستان 10 سال می گذرد، ولی به گفته مقامات دادستانی سغد تا کنون اعضای بازمانده این دسته علیه دولت تاجیکستان فعالیت می برند.
این حمله مسلحانه به قسمت شمال تاجیکستان در شب 3 به 4 نوامبر صورت گرفته بود. به گفته منابع رسمی تاجیکستان در نتیجه این حمله 227 شهروند کشور از جمله تقریبا 50 ساکن آسایشته از سوی سلاح به دستان محمود خدابردیف کشته شده، حدود 500 نفر دیگر زخم برداشتند.
با گذشت 10 سال از حمله مسلحانه گروه محمود خدابردی به ولایت سغد تا حال جستجو و بازداشت اعضای بازمانده آن از جانب مقامات مربوطه تاجیکستان انجام نیافته است.
نکته جالب این است که این حمله پیامدهای دیگر نیز داشته است. اما چی پیامدهای این موضوع را همکارمان معصوم محمد رجب در شهر خوجند گزارش کرده است.
شباخون گروه مسلح محمود خدایبردیف سرهنگ آشوبگر در شب 3 و 4 نوامبر سال 1998 به ولایت سغد از قلمرو ازبکستان را یک شاهد حادثه یوسف ربیع‌زاده سابق سردار اداره گمرک ناحیه سپیتامینکی در آن شب مشغول ادای وظیفه کاریش بوده است این گونه یادآوری میکند.
همون آدمای نامعلوم ریشاشون دراز تماما مسلح تمام شکلای اسلحه سبک رو داشتن. همون دو نفر کارمندی به دیار رو گرفتن اسیرو در ماشین بار کردن ماشیناشون بار کردن و طرف مرکز ولایت رسپار شدن. بعد معلوم گشت که این دسته ها دسته مسلح محمود خدایبردی بودن و همون شب هجوم کردن از منطقه شهرستان. در هنگام وارد شدن در شهرستان اونها آتش شدن در پست دیدبانگاه به دیار اورتپ آتش شد. چند نفر کارمندای امور داخل رو کشتن و اومده در نو دو نفر اسیر گرفتن در دیما اسیر گرفتن و دیگر آزادانه واردی ولایت شدند.
یوسف ربیع‌زاده سابق سردار اداره گمرک ناحیه سپیتامین نقل میکرد. طوری که شاهدان حال میگویند گروه مسلح محمود خدایبردیف که گفته میشود تعداد آن حدود 600 نفر بود تنها 2-3 روز در قسمت مرکزی سغد ایست کرد و چون نیروهای متحده جانبدار دولت تاجیکستان و رزمنده های مخالفین پیشین به مقابلش صف آراست همان گونه با شتاب و تقریبا به رویارویی از خاک تاجیکستان بیرون رفت. ولی آیا هدف آن حمله خونین چی بود؟ در این مورد اغلب کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نظری یکسان دارند. بریدن ارتباط قسمت‌های شمال و جنوب تاجیکستان و ادامه مبارزه گروه محمود و جانبدارانش علیه دولتی وقتی تاجیکستان. یوسف ربیع‌زاده کارمند پیشینی اداره گمرک سغد:
اصلا گریم اگر مقصد هدف اساسی آنها بسر و سامانی را در شمال تاجیکستان به عمل آورده با همین را ناباوری مردم را به دولت مرکزی زیاد کردن و نشان دادن که دولت مرکزی قدرت و توانایی ندارد که شمال تاجیکستان را حمایت. خوشبختانه این فکر و عقیده آنها نیت آنها باطل بود.
از سوی دیگر به گفته شاهدان حال احتمال گروه محمود دستگیری از جانب ساکنان عادی سغد و قیام آنها علیه دولت دوشنبه را انتظار داشت، ولی کار برعکس چشم داشتی آنها صورت گرفته بود. نه تنها طرفگیری از جانب ساکنان به عمل نیامد، بلکه در بسیار شهر و دهات ایده از مردم هجوم محمود را محکوم میکردند. کارشناس عبدواسید سلیمزاده میگوید ولی مهمترین پیامدی که آن حمله در پی گذاشت بر اثر آن به سردی گراییدن مناسبت میان دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان بود که تاکنون هم پره اصلاح نیافته است.
محض بعد از همین حمله سرحد به طریق یک جانبه از طرف ازبکستان مینکاری شد و همزمان از جانب همین دولت مردان ازبکستان و مرزبانان ازبکستان کاملا اگر بگیم غلط نمیکنیم سرحد سیمخور کشیده شد. همچنین رفت و آمد شهروندان تاجیکستان به ازبکستان بسیار دشوار گردید.
در همین حال به گفته وی تا 2-3 سال بعد از تیرماه سال 1998 باز هم خفی حمله دوباره محمود خدایبردیف بر جا بود. اما اکنون هم آنچه دولت تاجیکستان را باز در اندیشه می اندازد سرپناه و جای پای قوی داشتن سرهنگ آشوبگر تاجیک در قلمرو ازبکستان می باشد. مقامات دادستانی سغد می گوید در این ارتباط از زمان حمله از سال 1998 تا به امروز در تاجیکستان بیش از 200 نفر بازداشت و زندانی کرده شدند که قسمت عمده آنها اعضای گروه محمود خدایبردیف و جانبدارانش می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
یاد بوده از حمله جانبداران سرهنگ شورشگر محمود خدایبردیف در 10 سالگردی این حادثه.
و باز فرصت می رسد به سرخطی اخبار.
امروز در ایالات متحده انتخابات پرزیدنت این کشور برپا می شود.
حربیان امریکا یک لابراتوری تولید هیروین را در قندهار افغانستان نابود کردند.
صندوق بین المللی پول به قرقیزستان 60 میلیون دلار کمک اضطراری می رساند.
سازمان های مهاجران تاجیک از بعد شدن وضع مهاجران در روسیه هشدار می دهند.
و به دنبال سرخط اخبار در برنامه بامدادی رادیوی آزادی نامگوی مطالب بعدی این برنامه. افتتاح جماعت خانه اسماعیلیان در مرکز ولایت مختاری کوهستانی بدخشان.
رضایت بنیاد آقاخان به ترمیم و بازسازی شبکه آبی دوشنبه.
و نتیجه های سفر معمر قذافی رهبر لیبیا و بلاروس.
شنونده ارجمند، در این قسمت از برنامه لحظه های شما را با یک پارچه موسیقی تاجیکی رنگین و شاد میکنیم.
وایلی و وایلا عاشقت هستم ای قیصد من هستم عاشقت هستم ای قیصد من هستم
پارچه بود از ترانه گل با صدای آوازخوانی جوان تاجیک جانی بکی مراد. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. امروز سه شنبه 4 نوامبر سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
کریم آقاخان چهار از بدخشان تاجیکستان ادامه دارد. وی دیروز در شهر خاروق با دانشجویان و استادان دانشگاه آسیای مرکزی ملاقات داشت و در یکی از قسمت‌های شهر خاروق خشت نخستین بنای مرکزی فرهنگی اسماعیلی ها یا جماعت خانه اسماعیلی ها را گذاشت.
وی همچنین از باغی که با سرمایه گذاری بنیاد آقاخان آباد شده است بازدید کرد و نقشه دارد از نواحی دوردست تاجیکستان دیدن کند. در این باره با همکارمان در خاروق میرزا جلال شاه جمال در تماس شدیم و تفصیلات حادثه و برنامه را پرسیدیم.
بله، صبح روز 3 نوامبر در حضور امام اسماعیل اوی جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم، معاون اول سروزیر جمهوری اسدالله غلامف، همچنین رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر قاسم و رئیس ولایت بدخشان افغانستان منشی عبدالمجید مراسم گذاشتن خشت نخستین جماعت خانه در خاروق مرکز کوهستان بدخشان برگزار شد. شاهزاده کریم آقاخان گفت که بنیاد جماعت خانه از آن کاتگوری های تاریخی است که برای امبرادری بین نمایندگان ادیان مختلف و با هم آوردن سنت های گوناگون خدمت انجام می دهد. همچنین آقاخان چهارم بیان داشت که برای صفتن دیگر نمودن اعضای جامعه سازمان هایش در همکاری با حکومت کشور به طریق کمک نمودن در تامین آب تازه، دسترسی به برق، حفاظت ارزش های معرفتی تاریخی و فرهنگی تلاش خواهم ورزید. قادر قاسم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در جریان سخنرانی بنیاد جماعتخانه را در مرکز ولایت واقع مهم تاریخی عنوان کرد. وی گفت که بنیاد مرکز فرهنگی معرفتی بر اساس ارزش های عمومی انسانی که سرقانون کشور کفالت می دهد امکان پذیر شده است و وی باور دارد که مرکز برای کلا بهتر ساختن فضای فرهنگی جامعه در منطقه کمک می کند. سپس شاهزاده کریم آقاخان و هیئت امرو از باغ مرکزی فرهنگی و فراغتی شهر خاروق که از جانب تشکیلات آقاخان عید بر رشد تجدید گردیده است دیدن نمودند. در این روز همچنین آقاخان چهارم از مکتب تعلیمات کسبی دانشگاه آسیای مرکزی که در اینجا الان زیاده از 100 نفر تخصص دریدگری، دیوارگری و کسبای دیگر ساختمانی را از خود میکنند ملاقات داشته از جای ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی دیدن نمود. پگاه انتظار می رود شاهزاده کریم آقاخان چهارم در نوایش کوشم و روز پنجم در محل پرسنی و شغلون با جماعت ملاقات انجام می دهد. انتظار می رود که در این ملاقات زیاده 100,000 مردم شرکت می ورزد.
تشکر از همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خورق که در باره ادامه سفر امام اسماعیل های جهان شاه کریم آقاخان چهارم پیام داد.
باید گفت در جریان ملاقات اخیر خود با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رهبر اسماعیلی های جهان آقاخان چهار سازش حاصل شد که طبق آن بنیاد آقاخان برای ترمیم شبکه آب دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز کمک خواهد کرد. در این باره همکاری ما سفرگل عالمی گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
بنیاد آقاخان چهار برای بازسازی شبکه‌های آبرسانی شهر دوشنبه کمک مالی و تکنیکی خواهد کرد. فعلا در رابطه به حجم این کمک‌ها مقامات زیردخل و خود بنیاد آقاخان چهار در دوشنبه هنوز تفصیلات مشخصی ندادند، اما این کمک‌ها در حال قرار است در اختیار تاجیکستان گذاشته شود که با برابری سرشوی باریشات در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر وضع آب نوشاکی در دوشنبه ناگوار و باز هم گیل‌آلوده گشته است و پزشکان مردم را خصوصا کودکان را از پیامدهای ناخوش استعمال آن در حالت ناجوشیده آگاه می‌سازند. ساکنان پایتخت میگویند هرچند طریق وسایل اخبار عموم بارها شنیدند که سازمانها و کشورهای مختلفی کمک رسان برای تازه کردن آب پایتخت سرمایه گذاری کردند، اما وضع آب در دوشنبه به طور پیشین به تغییر باقی مانده است. یک ساکن دوشنبه که خود را اکبر رسولوف معرفی کرد میگوید با باریدن باران آب در منزل او قهوه‌رنگ میآید و هیچ امکان جوشانیدن و تکشین کردن آن وجود ندارد و او مجبور است که از مغازه آب نوشاکی خرد.
Вся грязная, вот все это мусор, там листья, деревья, что попало, там из крана течет.
چندی از ساکنان محله‌های 33، 82، 84 و زرافشان و اسپچک ناحیه سینای پایتخت از وضع ناگوار آب آشامیدنی شکایت کرده میگویند به نظر آنها یکی از سبب‌های اصلی با کندی تطبیق شدن برنامه‌های مربوط به صاف کردن آب فساد در داخل مقامات زیردخل بوده است.
ما میدونیم که از دولت خارجه پول میدیم برای آب، هیچ توزه نشد ندیدیم آب توزه را.
همه که پول میگرن آی تشکیلات های خورجه هم پول را گجو میکنن، خد همه که آدم ها آی کشهر های دیگه میبین او هم میبینن میگن چی او های خیلی لوی قوه خد آی بای اک اوی توزه کنن، باید او را همه را گیرن توزه کنن، او هوی میکنی همه کون میبین چیزی باشه میبین.
در همین حال سید مراد قلندرو سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه آب و کاریز شهری دوشنبه گفت آنها جهت به خوف کردن آب آن را خلور زدند، اما امکان صاف و تکشین کردن آب را در شبکه‌های آبرسانی در دست ندارند.
سبب اساسی مشکلات در تامین آب نشده این آب بیشتردن آب و کمیل محلول نوشی شده. حالا را شده این سبب اساسی مشکلات تامین آب نشده شهر.
سید مراد قلندرو سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه آب و کاریزی شهری دوشنبه صحبت میکرد. با این ترتیب مردم سالهاست که انتظارند که آب تازه میشود و چندین سازمان های بین المللی مالی از قبیل بانک جهانی، بانک اروپایی رشد و نهایت بنیاد آقاخان که آماده است با این ساحه بحث برانگیز و پرمشکلات سرمایه گذاری کند، اما تاکنون آب دوشنبه گیل‌آلوده است و همساله باعث خروج بیماری های مختلف در میان اهالی میشود. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رضایت بنیاد آقاخان به ترمیم و بازسازی شبکه آبی دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو از مهمان خود رهبر لیبی معمر قذافی گرم استقبال کرد. این هم در حالی که این اولین سفر قذافی به منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی است. تفصیلات سفر و بازدیدها را از همکارمان سید قاسم قیامپور میشنویم.
این نخستین سفری رهبری لیبی معمر قذافی به بلاروس بود و رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو تصمیم گرفت که مهمان را با شکوهی زیاد استقبال کند. او معمر قذافی را شخصا در فرودگاه شهری مینسک پیشواز گرفت و سروری لیبیا را از پشتیبانی مردمی بلاروس مطمئن ساخت. سرانی بلاروس و لیبیا روز دوشنبه در مذاکرات رسمی شرکت داشتند که در فرجام آن چند سازش از جمله درباره جلوگیری از پرداخت دوباره انداز و درباره تحکیم همکاری میان مقامات دادگاهی دو کشور امضا شد. الکساندر لوکاشنکو بعد از مذاکرات و در حضور خبرنگاران از کامیابی های لیبیا در عرصه بین المللی ستایش کرد.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как
Мы аз пирузи шумо дар саҳнаи байналмилалӣ хеле хушем. Мо медонем, ки то бовардан ба таҳримоти байналмилалии ғайриқонунӣ эъмол шуда ва дар айни замон ба қатори кишварҳои таъйинкунандаи сиёсати ҷаҳон баровардани кишвари худ чӣ қадар кори сангин аст.
Которые сегодня определяют политику в мире.
الکساندر لوکاشنکا که رژیمش به خاطر پایمالسازی حقوق بشر در بلاروس مورد تحریم های غرب قرار دارد، هنوز سال 2000 ضمن نخستین سفرش به لیبیا با این کشوری واقع در افریقای شمالی روابط برقرار کرده بود. و اما تا این سالها لوکاشنکا با تعبیر واشنگتن آخرین دیکتاتور یا مستبد اروپا باقی ماند و اما معمر قذافی از به اصطلاح رونالد ریگان سگی دیوانه خاورمیانه به همپیمانی معتبری دیپلماتی تبدیل یافت. کشورهای غربی سال 2005 بعدیان همکاری با لیبیا را اثر گرفتند که تریپولی از ادامه پژوهش برنامه هسته‌ای دست برداشت و مسئولیت بمب‌گذاری در برلین در سال 1986 و سقوط پرقربانی هواپیمای آمریکایی در حریم هوایی شوتلاندیا در سال 1988 را بر دوش گرفت. ماه سپتامبر سال روان کاندالیزا رئیس کاتب دولتی آمریکا از لیبیا دیدن کرد که این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه ایالات متحده به تریپولی در بیش از 50 سال اخیر بود. کارشناسان بلاروس میگویند الکساندر لوکاشنکا نیز تلاش دارد چون قذافی ایمیج خود را در صحنه جهانی تغییر دهد و ویژه که اخیراً مینسک از کمک صندوق بین المللی پول به خاطر رفع پیامدهای بحران سرتاسری مالی برخوردار شد. Андрей Фёдоров, сиёсатшинос муқими Минск, мегӯяд:
Беларусь ба ташрифи Қазофи ниёз дорад то намоиш диҳад, ки кишвари дар инзиво қарор гирифта нест ва сарони кишварҳо ба онҷо сафар мекунанд. Ҳар ду ҷониб ҳамчунин шояд барои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ба андозаи ҳамкориҳои низомӣ талош кунанд.
نخستین سفر معمر قذافی رهبر لیبیا به منطقه بعد از سقوط اتحاد شوروی در اوکراین پایان می‌یابد. این سفر روز یکشنبه از مسکو شروع شده بود که به اطلاع خبرگزاری ها در مذاکرات جانب ها در مورد از سوی روسیه بنیاد شدن ریاکتوری هسته‌ای در لیبیا سازش حاصل کردند. لیبیا همچنین خواستار تجدید سلاح و تجهیزات نظامی ایام شوروی شده است. طی 10 ساله ها بر اثر تحریم های سازمان ملل متحد تریپولی حق خریداری سلاح و تجهیزات جدید را نداشت. کارشناسان حد می‌زنند که اکنون میان مسکو، کیف و مینسک برای صاحب شدن به حق تجدید سلاح و لوازمات جنگی لیبیا مبارزه شدید صورت می‌گیرد.
نتیجه های سفر رهبری لیبیا معمر قذافی به بلاروس.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنونده ارجمند، اکنون همکار ما نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقات قهرمانی گوشتی کمربندی تاجیکستان و پیروزی دسته ریگر تدز در بازی دور 31 لیگ عالی فوتبال کشور گزارش می‌دهد.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی کمربندی که در شهر خوجند طول 3 روز ادامه کرد، با پیروزی پهلوانانی ولایت سوخت به انجام رسید. در دومین دوره این مسابقات حدود 70 ورزشکار از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت کردند. پهلوانانی ولایت سوخت امام حسین پیراکف در وزن تا 60 کیلو، ایوم قربانوف در وزن تا 66 کیلو، عبدالعلی ستاروف در وزن تا 73 کیلو، مظفر اکرموف در وزن تا 81 کیلو، فرقت قلندروف در وزن تا 90 کیلو، نظیر بردیف در وزن تا 100 کیلو و طالب حسنوف در وزن بیش از 100 کیلو جایهای اول را کسب کرده با عنوان قهرمانی دست یافتند. سفر توش مرادف سرمربی دسته منتخب گوشتی کمربندی ولایت سوخت بر رادیوی آزادی گفت
کتاب تاریخی و این نماز ورزش از سوختی ها صبح بشد از سوخت پیدا شده که 5000 سال پیش اساسی تاجیکستان ولایت سوخت تشکیل شده که حاضر در شهرهای جنوب با همین فدراسیون میکشادگی
به اطلاع سفر توش مرادف پهلوانان تاجیک از سال 2006 در مسابقات بین المللی در رشته گوشتی کمربندی شرکت می‌ورزند. آنها در دو سبقه قطعوی 5 مدال، یک طلا، یک نقره و 3 برنجی به دست آوردند. از جمله عبدالعلی ستاروف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر کابل افغانستان در وزن تا 66 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شده است. اینچنین گوشتگیران تاجیک در سبقه جهانی دو بار شرکت کرده صاحب 4 مدال برنجی گردیدند. و یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال. بگاهی دیروز 3 نوامبر دسته ریگر تدزی تورسونزاده در دوری 31 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 8-0 غلبه کرد. در این دیدار شجاعت نعمتوف 3 گل، لیگنر دسته چارل نکوتی برزیلی 2 گل، جمشید اسماعیلوف، فرهاد خولبکوف و اسکر روشنوف 1 گلی به ثمر رساندند. بعد این پیروزی ریگر تدز با 68 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقات استوار نمود. مدعیان دیگری عنوان قهرمانی خوجند خوجند با 62 امتیاز در جای دوم و پروازی باباجان غفوروف با 57 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. نرسالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی ما بود و حالا در پایان برنامه عبدالقیوم عزیز خیلی کوتاه وضع آب و هوای دوشنبه و تاجیکستان چگونه است؟
بله، بنا به اطلاع آژانس آب و هواسنجی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییر یابنده در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور روزانه 20، در ولایت بدخشان 13، در استان سوخت 15 و در ولایت ختلان 21 درجه گرم خواهد شد. و شنونده عزیز، با این خبر می رسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی و برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 شام شروع می شوند.
با یکایک شما از نام همه همکاران بخش تاجیکی رادیوی آزادی روز خوش و روز پرسعادت و روز بابرار آرزو می کنیم. فراموش نکنید در برنامه های رادیوی آزادی می توانید همیشه آخرین خبرها را پیدا کنید و از جهان امروز بی خبر نمانید. خدا نگهدار.
ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه ای من فقط توی بس، چشمک ده من بسوی هر کس. جانانه ای من فقط توی بس، چشمک زده من بس توی هر مردم به جمال تو گرنگ است، احوال اسیر عشق تنگ است. من داده زی دست اختیارم، احوال اسیر عشق تنگ است. من داده زی دست اختیارم.
دلبری شوخی به فرنجی یا گبتو میزنم نرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یا گبتو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دستی رنجی آخر زی کدام کانی